آقای تیوان.
سلام.
سلام علیکم آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از مجموعه تئاتر 60 سالونه سایه میشه. آذر ماه 97 نمایش خردنان و رضا بهبودی بازیگر نمایش.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز تیوالی، اصطلاحا قربون شما، مرسی از لطف.
زنده باشید. جناب بهبودی، به عنوان اولین سوال از نقشی که در نمایش خردنان ایفا میکنید کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید و اینکه اصلا چطور شد که با آقای کوروش سلیمانی این همکاری را انجام دادید.
خواهش میکنم. به حال چی بگم که خیلی هم داستان لو نره. بله، به حال نقشیه که در مختصات سن و سالی که داره و به حال شرایطی که دارن زیست میکنن با هم دیگه، زن و شوهر شرایطی رو میگذرونن که اتفاقاتی برشون میفته و به مثل هر درامه به حال خوبی به یه شناخت تازه از خیشتن و از یکدیگر و یا از شرایط پیرامونی میرسن. آقای سلیمانی عزیز رو که از دوستان خوب بنده هستن، از یه سال میشناسم. به حال تو این چند سال اخیر گاهی اوقات نزدیک داشتیم میشدیم که همکاری هایی داشته باشیم، اما این دفعه این همکاری صورت گرفت و من این افتخار داشتم که در کنار خانم اقبال نژاد این همکاری رو صورت بدیم.
بسیار عالی. شخصیتی که شما نقشش رو ایفا میکنید، این کاراکتر میتونه مستاقی از یک جامعه منفعل باشه؟ درسته که کاراکتره، ولی بیشتر اون باب استعاریش مهمه و جامعه منفعلی که جرأت هیچ حرکتی نداره و بیشتر سعی میکنه محافظه کار عمل کنه. چقدر شما این برداشت و این استعاره رو قبول دارید؟
حتما یکی از اون حرفای اصلی متن همینه، اما به عنوان بازیگر من همیشه کوشش میکنم تا مسئله رو اصطلاحا شخصی بکنم. یعنی اینکه اول ببینم که به عنوان یک انسان این فرد، این کاراکتر دارای چه خصوصیات و شرایطی است و چه ویژگی‌هایی داره، و به نظرم اونچه که پنهان‌تره در این متن اون به اصطلاح، حالا اگه خیلی هم باز لو ندم، اون ویژگی‌هایی است که این دو فرد به هر حال به هر تقدیری دارا هستند و به همین خاطر یک سیستم به هر حال از اینجور آدم ها میتونه در جهت حالا پیش برده اهداف خودش استفاده بکنه. این یه بحث پیچیده است که چقدر ما محصول شرایطیم، چقدر شرایط یا خودمون واداده به شرایطیم، یا اینکه به عنوان یک انسان چقدر میتونیم علارغم شرایط عمل بکنیم. اینا بحث های جذابیه در حوزه های حالا روانشناسی فردی یا جامعه شناسی، اینجور بحث ها. من ولی به شخصه اول ساحت فردی و به اصطلاح مشکلات خود شخصیت رو سعی میکنم درک بکنم و باور دارم که از این طریق اون حرف های کمی آشکارتر متن یا موقعیت خودش رو آشکار خواهد کرد برای تماشاگر. اما اگه بازیگر صرفاً بخواد از جنبه اجتماعی یا اون حرف ها بخواد اجرا بکنه و اون موجودیت تام و تمام انسان رو کوشش نکنه در بیاره، گذشته از اینکه من حالا این کار کرده باشم یا نه، ولی به هر حال کوشش اینه، اون وقت به نظر من ما با یه متنی یا یه اجرایی سرکار خواهیم داشت که صرفا داره بیانیه میده و اون اتفاق به قولی مواجهه تماشاگر و خود را دیدن در یک انسانی که جلوش داره عمل میکنه رخ نمیده.
البته قاعدتا نظر شما قطعا درست است، اگه چون تا مخاطب با شخصیت ارتباط برقرار نکنه نمیتونه اون استعاره و اون کلام نمایش رو واقعا در بیاره و بکشه بیرون و باشه ارتباط برقرار بکنه.
بله همینطوره. بنابراین جدا از اون پیغام یا اندیشه متن و محتوا که به نظر من منتقل خواهد شد حتی در هر جور اجرایی از این متن، به هر حال اون حرفا به نحوی خلاصه زده خواهد شد اصطلاحاً، ولی اون چی که مهمه اینه که تماشاگر نگه که خب اینا شباهتی به من ندارن یا من این آدم رو درک نمی کنم. آره اون اتفاق اگه بیفته اون وقت حالا ما بقیه اندیشه های رو متن یا زیر متن آشکار میشه به نظرم.
درسته. متن به لحاظ ویژگی که داره به نوعی داره یک روزمرگی رو نشون میده، حالا روزمرگی که از یه جایی به بعد واقعا دیگه کسالت باره و در این خصوص هم مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه و خودش رو میذاره جای اون زوج میانسال. به نظر شما این نمایش با توجه به ساختاری که داره چطور میتونه ارتباط یا همسانسازی با شرایط کنونی جامعه ما داشته باشه؟
خب خودتون گفتید به نظرم این که به حال از یک موقعیت آشنا به نظر من شروع میشه و به یه سری رفتارها یا خرد موقعیتهایی اشاره میکنه که به نظر من برای عموم مردم در همه جای دنیا آشناست. فقط ما باید کوشش بکنیم در مقام اجراگران، کارگردان، بازیگر و یا همه عوامل محترم این که به ساحل محور یک تحلیل نهایی عمل بکنیم و قصدمون ایجاد ارتباط با مخاطب اکنون و این امروز جامعه ایران باشه و خیلی دنبالی نباشیم که نمیدونم این یه متن حالا مثلا فرانسویه خیلی زور بزنیم اون فاز و فضا رو القا بکنیم اما اون اندیشه منتقل نشه. بنابراین وقتی به یه جمع‌بندی نهایی گروه میرسه خود به خود یه جوری امور چیده میشه که متفق القول اون اتفاق میفته و به نظرم صداقت همه عوامل موجب میشه که و باور به این داستان ها حرفی. آخه بعضی از دوستانی متنایی رو کار میکنن به نظر میرسه که صرفا به خاطر اینکه متنی حالا یا مشهوره یا حالا خوبه یا حالا هرچی هست، ولی انگار کارگردان و یا بازیگران و یا عوامل دیگه خودشون رو چندان توش ندیدن،
باورش نکردن.
به خاطر همین بیه تحلیل دم دستی میرسن، بهونه ای میشه صرفا نمیدونم برای حالا احیانا خندوندن یا صرفا یه اجرایی که حالا خب ما بریم دیگه رو صحنه. اما خب به هر حال ماهای حساسیتی باید داشته باشیم که چرا این متن کجا داره اجرا میشه، تو چه زمانی داره اجرا میشه و همون اون مثلا چیز میکنه به صورت آنتی ویروس عمل میکنه. یعنی بوق میزنه آدم میگه خب اینو نگم یا اینجوری بگم یا با این حالا احیانا آکسان بگم یا با این رفتار یا با این آن و لحظه تا اون مواجهه صورت بگیره.
درسته. به عنوان یک پیشکسوت در عرصه تئاتر و اونچه که فرمودید براتون مهمه که خودتون اول ریزکاری های شخصیت کاراکتر رو در بیارید، زمانی که دارید با یک کارگردانی کار میکنید چقدر اون تعامل رو دارید و این ریزکاری ها رو به عنوان بازیگر نقش منتقل میکنید؟ این تعامل وجود داره اصولا از جانب شما یا نه صرفا کارها سعی میکنید یا اجازه میدید که کارگردان محور باشه؟
من اولا میگم که خیلی زود ما رو پیشکسوت کردین. نه بابا، خب واقعیت اینه که این عنوان اون وجه مثبتش برازنده من نیست. حالا وجه منفیشو به این خاطر میگم، حالا وجه مثبت وجه منفیش هم حالا نه خواهش میکنم لطف شماست. خدمت شما بگم که این تعامل باید وجود داشته باشه، مگه اینکه یه کارگردانی اعلام بکنه که من نیازی به مشارکت شما ندارم، من یه تعداد بازیگر میخوام که مثلا گوش به من بدن، من کافیم و داریم. درست. بزرگانی داریم در جهان، در ایران هم بعضن کسانی که به حال میگن آقا نمیخواد حالا برای من اصطلاحا خلاقیت داشته باشی، فقط برو اینجا اینجوری، این بدن، این حال و هوا، این فلان، و کاری که من میگم و تو بکن درست در میاد. خب ما اگه ایمان داشته باشیم به اون فرد، خب باید و اگه قبول بکنیم خب میریم و باید کارمون رو انجام بدیم. در اون صورت البته باز هم من معتقدم که این بازیگره که بایستی بر اون رفتار در اون لحظه روحی بدمه. این روح رو دیگه اگه من بازیگر تزریق نکنم یا اجازه ندم ورود بکنه، خب صرف هم میشه سری اعمال و بیان سری جمله های بیروح. بنابراین اون کارگردان هم در نهایت توقعش چه گفته چه ناگفته از بازیگر اینی که اوکی حالا روح رو هم تو بدم بهش، ولی این کارا رو بکن، اینجوری باش برای من، مثلا با این فیگور، با این طرز بیان، یا با این حالا شکل و شمایل. اما ما بقیه حالا یا عمده کارگردان ها فکر میکنم اینطوری هن و دوست دارن که از شما میخوان که مشارکت بکنید، به عنوانی که به حال ما قرار نیست فقط مثل توتی مثلا تکرار بکنیم و یه سری رفتار رو مثلا انجام بدیم. اینجا یقینا حالا این تعامل صورت بگیره، بنده هم تا جایی که حالا میشه از دوستان دیگه پرسید اینجور آدمی هستم که خب پیشنهادی دارم، حرفی میزنم، تحلیلی دارم، دریافتی دارم و اونا رو مطرح میکنم. مهم هم نیست که چند تاش قبول بشه یا نشه، مهم اینه که بازیگر وقتی میاد سر تمرین با توجه به فهم و تحلیلی که از نقش داشته در تعامل با کارگردان و پارتنر و پارتنرهاش بروز بده و انجام بده. اسم ما اکتوره، عمل کننده ایم، بایستی عمل بکنیم، پیشنهاد بدیم، کار بکنیم. همه پیشنهادها هم ممکنه درست نباشه، ولی دوتاش که درست باشه اون کمک میکنه به روند کار و ایده های تازه به پارتنر داده میشه، ایده های تازه به خود کارگردان داده میشه. کارگردان شاید حالا یه بینشی داشته باشه، یه چارت میزانسین یا چارت طراحی داشته باشه، اما شاید پیشنهاد شما طراحی های اون رو غنی کنه یا حتی عوض بکنه. بله بله، من که اینجوری هم، حالا نباید از خودم بگم، ولی من که اینجوری هم کم کم به حال مختصات مخصوصا بدنی و خلق خویی نقش برام کم کم که آشکار میشه مهمه و سعی میکنم حالا دیگر عناصر مربوط به شخصیت رو تمرین بکنم و پیدا بکنم. این یه کار مهمیه که بازیگر وقتی به تحلیلی میرسه از نقش اونها رو اصطلاحاً بدنی کنه. یعنی بازیگری اگر رخداد جسمانی باشه، بایستی در بدن بازیگر ما شاهد اون کرکتری که ازش داره حرف زده میشه یا دیگران بهش اشاره میکنن، تماشاگر باشه، شاهد اون بشه و باشه و ببینه که بله اگه مثلا اینطوریه، آره من اینو توش میبینم. یا و این توی این دیدن یعنی فیگورش، یعنی چیزی که در نهایت خب جستی رو ایجاد میکنه در دریافت تماشاگر، میگه آقا این آدم به قول معروف اینجوریه و وقتی این حرف هم میزنه درسته، بهش میاد اصطلاحا. این که ما متن حفظ بکنیم بریم رو صحنه بگیم، خب کار هر کسی هست به نظر من. پس تلاش بازیگر و گروه اجرایی این باید باشه که چطور این کاراکتر نمود بیرونی به اندازه های سبک اجرایی، وقتی درشتره، وقتی خب درونی تره، ولی به هر حال بروز پیدا بکنه، قابل فهم و رویت بشه به اندازه، در روند اجرا رشد بکنه و اون اتفاق بیفته. یا در رابطه با بازیگر مقابل یا با پارتنرها چطور مثلا این رابطه، مثلا ما اینجا الان زن و شوهریم، این زن و شوهر بودگی و این اصطلاحاً سالها با هم بودن چطور میتونه در مناسبات بدنی ما رخ بده؟ نه اینکه حالا مثلا من بگم تو همسر منی، اونم بگه تو شوهر منی، گفته بشه که این خیلی بده، این ضعیف‌ترین نوع اطلاع دهی به مخاطبه.
درسته. یه سوال کلی تر بپرسم، حال و روز این روزهای تئاتر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
والا ام سوال ما همیشه در وضعیت‌های عجیب غریب سر می‌بریم. یعنی امروز داشتم در یک کلاس صحبت می‌کردم، اون ارجوها میگفتن دوران شما ال بود، بل بود، باز خوب بود، اینطوری بود، اونطوری بود، ولی من باز داشتم رجوع میکردم و گفتم هم که نه، اینطوری نیست. در هر شرایطی ما همیشه به قول معروف اون مطلوبه اتفاق نیفتده و ظاهرن الالا قرار نیست بیفته. هر دوره داستان ها و مشکلات و مسائل خودشو داشت. 20 سال پیش 2-3-4 سالن بیشتر نبود، الان بالای 130-40 اجرا هر شب انجام میشه در تهران با هر کیفیتی. نمیدونم، سانسور ویژگی های خودشو داشت اون موقع، الان ویژگی های دیگه ای پیدا کرده که تیزر رو هم ما باید بدیم نشونه دوستان بدیم که تا بذاریم تو اینستاگراممون. چیزی که هست متاسفانه به نظرم از یه لحاظ، حالا اگه نگم بدتر شده یا بهتر شده، ولی میتونیم حتما بگیم همچنان هست، آشفتگی در مدیریت هنری، آشفتگی در تعریف و به اصطلاح کنش‌های هنری از سوی اونهایی است که مسئولیت فرهنگی دارن و به نظر من در طول این همه سال واقعا حقیقتا براشون حل نشده این داستان. یعنی مثل پدر مادری که تلویزیون نگاه میکنن، فیلم میبینن، سریال میبینن، شاید تا برن یه تئاتری ببینن، اما دوست ندارن بچهشون بره تئاتر کار بکنه. یعنی در نهایت قبول ندارن تئاتر رو، در نهایت کلمه قبول ندارن این سینما رو، قبول ندارن نمیدونم نمایشگاه نقاشی رو، قبول ندارن فلان کنش فرهنگی رو. در ذات قضیه اینطور به نظر میاد. یعنی شما هیچ وقت حس نمی کنی که فرضاً فلان مسئولی که اون بالا نشسته واقعا دغدغه فرهنگی داره، فقط یه مسئوله، یه مدیره که خب حالا این مقام رو داره و داره کارش انجام میده، در یه سطح و سطوحی کمی بهتر کمی بدتر به هر حال تو این سالها داره این قضیه ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین معضلات هر دوره جدا از معضلات هر دوره، معضلات بنیادین تری همینطور باقی مونده توی تئاتر کشور یا توی کنش‌های فرهنگی دیگه کشور، که مثل همیشه باز باید حرف تکراری بزنیم که واقعا واقعا و واقعا بایستی دوستان برسن به این نکته که حیات حقیقی یک جامعه علاوه بر رشد اقتصادی، که حالا بماند اقتصاد ما در چه وضعیته، علاوه بر رشد مثلا سطوح دیگه مثل مثلا نمیدونم تولید، نمیدونم مسائل اجتماعی، اینها رشد فرهنگی هنری اون جامعه هم بسیار بسیار حائز اهمیته. و ای بسا رشد فکری فرهنگی یک ملت واقعا پشتیبان حقیقی یک کشوره. یعنی در نهایت مردمی که فهیمتر شده باشن، رشد کرده باشن، در نهایت به قول معروف کشور رو از ورطه های گوناگون در نهایت نجات خواهند داد به کمک دیگر عوامل. یقینا مسئله به این سادگی ها شاید نباشه که من دارم میگم، ولی به هر صورت رشد فرهنگی بسیار مهمه. و الا ما کشورهایی رو داشتیم که یا داریم که خب رشد فرهنگی درست و درمونی رو نکردن در طول این سالها و بعد با کوچکترین اتفاقی به هر حال مردم کنش‌های و رفتارهایی انجام میدن که به حق یا نابحق جز به قول مرو ویرانی و خرابی چیزی به دنبال نمیاره. بنابراین بایستی واقعا به این باور برسیم که تئاتر و هنرهای دیگه واقعا برای رشد همه جور همه جانبه یک کشور مثل دیگر مسائل لازمه. این آدم، یعنی لااقل من حس نمی کنم، یعنی من حس می کنم که همچی چیزی نیست. یعنی حس می کنم که مثلا وارد تئاتر شهر میشم، حس می کنم خب یه جاییه که من باید بیام اجرا بکنم و ازش حالا برم خونه. احساس نمی کنم که این محیط در طول این حالا 30-40-50 سال مثلا تبدیل شده بوده باشه به یک محیطی که خودشو تونسته حالا فراگیرتر بکنه، نه از لحاظ فیزیکی که از لحاظ فیزیکی هم نکرده، یعنی دور و برش و مترو و هزار یک داستان دیگه و این یک شنبه بازار جلوش همینجور داره خفش میکنه متاسفانه، نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه طبعا از لحاظ کارکردی که بایستی در حیات یک پایتخت به عنوان مرکز اصلی تئاتر پایتخت بایستی بر عهده میگرفته که به نظر اینطور نیست.
و به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
دیگه خیلی حرف زدم دیگه، حوصله همه سر رفته. خدمت شما بگم که نمیدونم، به حال حالا حرف زیاده، مثلا این که بعضی شاید این ویس رو بشنون بگن که خب این آدم نمیدونم خیالش راحته الان دوتا کار میکنه فلان میکنه، نمیدونم ما چیکار کنیم چیکار نکنیم، شاید این برگرفته از روزهای اخیر باشه که مدام این سوالا از آدم میشه. من میگم الان منو نبینید، 20 سال پیش منو ببینید، 30 سال پیش منو ببینید که منم جوان بودم، میخوندم، میرفتم، میومدم کیلومترها اینور اونور و حتی این امکانات حالا اینترنتی نمیدونم یوتیوبی نمیدونم اینجور چیزا هم نبود. ما برای تهیه کتاب از شهرستان را میفتدیم میومدیم تهران یه کتاب بخریم یه تئاتر بازار ببینیم شبونه برگردیم 15 ساعت 10 ساعت با اتوبوس. دوست دارم دوستان هم با علارغم این شرایطی که ازش حرف زدیم و همه میدونیم بهرهشون رو از علم روز، کتاب‌های روز، شرایط نوینی که حالا به هر حال در جهان یا در ایران وجود دارد با هر نقصانی بهره لازمه رو ببرن، یه ذره جدی بگیرن. اگه کسی میخواد کارگردان خوبی بشه، بازیگر خوبی بشه، یه ذره از کافه نشینی صرف و نمیدونم صرفا نکناله و نمیدونم اینها بپرهیزیم، کار بکنیم. اگه ما کار بکنیم بعد انتقاد بکنیم محق خواهیم بود، ولی اگه هیچ کار نکنیم، غر بزنیم، نمیدونم فقط آه بکشیم یا سودا داشته باشیم، یه خیال بافی بکنیم، اون وقت خب یکی هم به حق به ما میگه خب تو چه کردی تا اینجا، تو خودت چه کردی، علی رغم شرایط تو چه قدمی برای رشد خودت و رشد پیرامونت کردی.
مرسی از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید شما و شنوندگان عزیزتون.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای رضا بهبودی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.